الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته مصادیق استحاله. درباره مصادیق استحاله مطلب گفته شد که انشاءالله به ذهن شریفتون سپرده باشید که نکته ظریف و لطیفی بود که استحاله و راه تشخیص آن معین است و با تشخیص شخصی و عرفی استحاله خضوع نمی کند، سر فرود نمی آورد، که شرح دادیم و اگر الان تکرارش اشاره می شود به جهت لطافت اون نکته باشد. اما در انتهای این مسئله سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید و مع الشک فی الاستحالت لا یحکم بالطهاره. اگر چنانچه درباره استحاله شک بکنیم، شک در استحاله تأثیر گذار نیست، باید استحاله احراز بشود. شک بکنیم همان حکم سابق را استمرار بدیم و استصحاب بکنیم. در این رابطه بحث و مسئله قابل ذکر و توجه است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت جلد 5 صفحه 296 می فرماید اگر شک در استحاله بکنیم مقتضای استصحاب عدم طهارت است، برای اینکه اصل عدم تغییر صورت نوعی است. این فرمایشی است که مستقیما از کلام ایشان استفاده می شود و شیخ اعظم انصاری هم به طور صریح و واضح مطلب را به استصحاب استناد مطلب را به استصحاب مورد توجه قرار می داد. تا اینجا هیچ ابهامی در کار نیست. سیدنا الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 95 می فرماید اگر در این صورت از مسئله که شک در استحاله داشته باشیم جایی برای استصحاب نیست، یا اقلن استصحاب خالی از اشکال نیست. چرا؟ مثال معروفی که زدیم چه بود؟ چوب و زغال، خشب و فحم. در مورد این مسئله علی الاقل موضوع عرفن یکی نیست. اگر که بگید یکی هست عند تحقیق موضوعی که عند تحقیق یکی باشد به درد استصحاب نمیخورد. استصحاب باید وحدت عرفی داشته باشد. موضوع قضیه متیقنه و موضوع قضیه مشکوکه باید دارای وحدت عرفی باشد. چوب غیر از زغال است. استصحاب مشکله. استصحاب که مشکل بود به قاعده طبیعتاً به قاعده طهارت مراجع می شود، چون استصحاب که کارایی نداشت حکم قبلی از کار افتاده و امتدادش دلیل ندارد. الان مایی مشک در طهارت و نجاست و قاعده طهارت جاری می شود. این مسئله بود که ما در ابتداء نظر در این مسئله دیدیم، اما این مسئله رو سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 153 تا 157 شرح میداد و شرحی که میداد درباره جریان اصول و اقسام اصول مطالبی دارد که برای ما قابل استفاده است. میفرماید که در مورد شک در استحاله، مثالی که زدیم که عبارت بود از چوب و زغال یا خون و سوخته خون، که شما ما و شما اصطلاح برای زغال خون نداریم، یه چیزی سوخته خون به جای بماند، سیاه و سوخته، شک بکنیم. دو تا مثال زدیم برای اینکه یکی درباره عین نجس باشد و دیگری درباره متنجس. می‌فرماید که در صورت شک قضیه از دو صورت بیرون نیست. صورت اول شک می‌کنیم و شبهه موضوعی است. صورت دوم شکی که ما میکنیم درباره استحاله شبهه میشود، شبهه مفهومیه. اگر شبهه شبهه موضوعیه باشد، همونطوری که شیخ اعظم انصاری فرمود، جا برای استصحاب آماده است. ما مثلا یقین داشتیم این خشب متنجس بود، الان خشک شد و کوچک شد و بعد از که خشک و کوچک شد تبدل اوصاف پیدا کرد، موضوع همان موضوعه، ولی شبهه موضوعی استصحاب یعنی شبهه درباره خود موضوع تعلق میگیرد، وصفی یا حالتی درباره موضوع تغییر میکند. در این صورت استصحاب جاری میشود، حکم صادر میشود که موضوع که همان موضوع قبلی هست با تغییر در وصف که شک میکنیم موضوع باقی باشد یا باقی نباشد، جا و زمینه برای استصحاب آماده است، استصحاب موضوعی جاری میشود. هیچ مشکلی نیست. اگر متعلق شک ما موضوع بود، استصحاب موضوعی بود، فرمایش فرمایش شیخ انصاری است بلا اشکاله. و اما اگه شبه شبه مفهومیه بود، دقت کنید، شبه اگه شبه مفهومیه بود، اینجا دیگه جریان استصحاب مشکل دارد. این نکته را در ذهنتان بسپارید. با عنوان جدول ضربی، استصحاب در شبهات مفهومیه ارکانش تمام نیست. این بماند در ذهن شریفتان و شرحشو الان میگیم انشاءالله. اما استصحاب که در شبهه مفهومی جاری نیست، اما برای اینکه شبهه مفهومی در حقیقت عبارت است از شک در سعه و زیق مفهوم. مثلا مثال معروفی که در شبهه مفهومی میزنن چه باشد؟ احسن، مغرب شرعی استتار قرص است یا زوال خمری مشرقیه. ام مفهوم دائر است بین سعه و زیق. زیق یعنی فقط استتار قرص یا نه تا ذهاب خمری مشرقی عن قمت الرأس. این شبهه در مفهوم هست. اینجا جا برای استصحاب نیست. استصحاب چه کنیم؟ استتار قرص شده، روزه رو بخوریم یا نخوریم؟ استصحاب بکنیم، استصحاب نمیشد. استصحاب وجوب صوم جا ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر درباره موضوع استصحاب بکنیم، درباره موضوع شک نداریم، شک در موضوع نداریم، موضوع برای ما معلومه. یک طرف استتار قرص که قطعا شده، یک طرف ذهاب خمره مشرقی است که قطعا واقع نشده، شک نداریم. استصحاب موضوع شک در موضوع میخواد. استصحاب موضوع یکی نمیشد، شک در موضوع نیست. شک قوام استصحاب موضوعی شک در بقاء موضوع، شک در بقاء موضوع نداره. اونی که استتار بود قطعا نیست، اونی که ذهاب بود قطعا، اونی که استتار قطعا هست، اون که ذهاب بود قطعا نیست، شکل در موضوع نده تا استصحاب بشن. و اما استصحاب حکمی، استصحاب حکمی هم معنا ندارد. چرا استصحاب حکمی معنا ندارد؟ برای اینکه در استصحاب از اولیات است که رکن رکین استصحاب وحدت قضیتین هست، وحدت موضوع بین القضیتین هست، قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه. وضوع یقین داشتید، قضیه متیقنه. وضوع شک در بقا دارید، همان وضوع موضوع برای قضیه متیقن است. و همان موضوع موضوع قضیه، و همان وضوع موضوع قضیه مشکوک است. این شرط اصلی و رکن رکین استصحاب. و اما در شبهه مفهومی موضوع دو تاست. موضوع به طور کامل دوتا می شود، زیق و سعه. موضوع استتار قرص است یا ذهاب حمره مشرقی است، دوتا موضوع است. متیقن ما، موضوع متیقن ما استتار قرص است. موضوع مشکوک ما ذهاب خمره مشرقی است. موضوع دو تا قضیه متیقن و مشکوکه دو چیزه، وحدت موضوع که محفوظ نبود پس استصحاب در شبه مفهومی جا و مکان و محل ندارد. این شرحی بود که برای شما دادم. اصراری که دارم برای این است که دوران طلبگی رو طی کردم، دوران رو تا شما افاضلید اساتید هستید، منتها بازم در دوران خب جوانی دیگه، در دوران طلبگی و جوانی شبهه مفهومی و عدم جریان استصحاب در شبهه مفهومی این پیچ تندی می نماید خودش رو. از این جد با اصرار این رو میخوام برای شما شرح بدم که الحمدلله بدون ابهام علی ظاهر حل شد. بعد از که این قضیه رو گفتیم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همون منبع بالا که گفتیم درباره استحاله می فرماید، استحالهی که در اون مثال زدیم شبهه مفهومیه می شود. چطوری؟ در مفهوم چوب مثلا شک داریم که چوب همون چوبی است که نسوخته باشد یا چوبی که سوخته و هنوز خاکستر نشده بازم چوبه، اصلا بهش میگیم زغال، عیب نداره اسم دیگه براش میذاریم ولی هنوز چوبه. شک در سعه و زیقه مفهوم داریم. در همین شبهه مفهومیه نه استصحاب موضوعی جاریست و نه استصحاب حکمی. با شرحی که داریم خودتون راحت تطبیق میکنید. استصحاب موضوعی، کدام موضوع رو استصحاب میکنید؟ شک در موضوع نداریم، شک در بقای موضوع نداریم. چوب نیست قطعا، استصحاب میکنید چوب که قطعا چوب نیست، شک در بقای استصحاب میکنید چوب که نمیشه. درباره زغال استصحاب که جا ندارد، شک نداریم، پس شک در موضوع نداریم. و اما اگر استصحاب حکم بکنیم نجاست به وسیله موضوع چه می شود؟ دقیقا وحدت بین قضیتین محفوظ نیست. قضیه متیقنه ما که موضوع برای نجاست چه بود؟ چوب بود. قضیه مشکوکه ما زغال، موضوع در متیقنه چوب، موضوع در مشکوکه زغال، پس استصحاب رکنش کامل نیست. در یک جمله به ذهنت که همونطوری که حفظ کنی آقای علیزاده حفظ کنی که در شبهه مفهومیه که استصحاب حکمی جاری نیست، برای اینکه وحدت موضوع بین قضیه متیقنه و مشکوکه محفوظ نیست. چون حافظتون ماشاءالله ضبطی هست اینو چندی بعدا به همین عبارت برای ما میگی انشاءالله. خب شما اگر شک نکردید که عیبی نداد، اما اگر شک کردید جای شبهه و شک اگر بود، ببینید آقای مجتهدزاده عزیز قدس الله نفس زک نفس جدک زکیه مرحوم شیخ، الان برای شما بگم چوب زغال شده، شک میکنیم که استحاله محقق شده یا نه؟ این شک رو که دارید، این شک رو که دارید، این شک میفتد به ظرف شک در مفهوم، به طور طبیعی واقع میشه در ظرف، در بستر شک در مفهوم. چون بستر شک در مفهوم را سیدانا خوب شرح داده است و بنده حقیر هم توضیحش رو کامل دادم، ذهن شما رسید به جایی که گفت اصلا من شک نمی کنم. نه، یک قدم عقب‌تر برید، شک در استحاله دارید، شک در استحاله بسترش شک در مفهوم. این مطلب تام شد. بعد نتیجه هم بگیریم و بگیریم نتیجه چه شد. سیدانا می فرماید که که در صورتی که شبهه مفهومی باشد عین نجس باشد یا متنجس باشد، مثلا عذره محروقه یا دم محروق یا فرض بفرمایید که استخوان میته محروقه عین نجسه یا چوب متنجس باشد، در هر صورت استصحاب که جاری نبود، شبهه مفهومی بود، دلیلی بر حکم نداریم. دلیلی که بر حکم وجود نداشت طبیعتا زمینه برای قاعده طهارت آماده می شود، بر اساس اصالت و طهارت حکم به طهارت صادر می کنیم. این تا اینجا بحث مربوط می شد به اصالت و طهارت، نکته مربوط می شد به شک در استحاله و اصالت و طهارت. نکته‌ای که اضافه بکنید از این قرار هستش و اون اینه که ما به طور طبیعی می توانیم جایی که از قاعده طهارت استفاده کنیم یا از اصول، جایی است که راهی دیگر برای کشف حکم نداشته باشیم. اگر راه علمی عقلایی یا نصی برای کشف مطلب داشته باشیم، دیگه اون میشه حاکم بر این اصول. با توجه به بحثی که دیروز داشتیم، چون طریق داریم برای بحث استحاله، اونجاست که کار ما به قاعده طهارت کشیده نمی شود. سؤالی که دیروز داشتن بعضی از دوستان و سؤالی بود نسبتا خوب برای شما، جوابشو بگم. گفته می شد که اگر ما بگیم استحاله از طریق خبرگان باید کشف شود، و این موجب عسر و حرج می شد. ما کجا بریم خبرگانی پیدا کنیم؟ هر کجا شک بکنیم بریم به سراغ خبره تا خبره پیدا کنیم؟ این که حرجی میشه و ما که نمیتونیم ملتزم به حکم حرجی بشیم. جوابش دیروز شخصی برای ایشان دادم. و عزیز ما این رو در مرحله استدلال و استنباط بحث میکنیم. مسئله استدلال و استنباط زحمت دارد. شما همون تحقیق میدانی که از عرف میکنید، بالاتر از اون تحقیقاتی درباره رجال باید بکنید، بالاتر اون تحقیقات درباره اقوال فقها باید بکنید. یکی از مشکلاتی که ما داریم در اصول در استنباط اقوال فقها هست، شهرت هاست، اجماعات کار دارد، کار به قول عوام کارستانه، کار کوچیکی که نیست که استنباط ساده باشد. و برابر این مقدار از عملیات که تحقیق میدانی به عمل بیاریم، بعضی از عزیزان در بحث طهارت گفته بودن که پیشنهاد کنیم حوزه یک تجهیزاتی یا یک مرکز آزمایشگاهی تقریبا برای این سری از اموری که نیاز دارد به تجربه علمی تشکیل بدهد. کار بسیار خوبی است، چون که بعضی از صاحب نظران حوزه خیلی سالا پیش از این که کامپیوتر فقط در غرب و اینجاها بود، پیشنهاد داده بودن که فکر فقها آینده نگریست که رجال را کامپیوتری بکنن، از طریق کامپیوتر میشود بهتر کار را انجام داد. و الان هم یک گروهی، مثلا از باب مثال، یک گروهی که برای تبیین رؤیت، مسئله رؤیت هلال گسیل می شوند از سوی دفتر مقام معظم رهبری. مثلا همینقدر گروه ها از سوی فقیه که گسیل بشود در جهت زیاد نیست موارد. این موارد اینا گسیل شدن هم نمیخواد، برای چه؟ برای که اونها خب بازم خودشان خبره بودن و با دستگاه ها اینا رؤیت میکردن، اینا هم در همون حد متدینین هستن که شیمی خوندن و بحث های شیمی بلدن، به قول ما طلبه ها یا به اصطلاح حوزه‌ای کیمیا بلدن، بحث های کیمیایی خواندن، اینا میان راحت اینا رو بر اساس همون معایر تعدیل میکنن، موارد بسیار ساده در اختیار فقها قرار میدن و حجیتش هم گفتن براشون، حجیتش قطعیست از باب قاعده حجیت نظر اهل خبره. بعد از که این راه ما داشته باشیم دیگه نوبت به اصول اینا نمیرسد. اما فرض کنیم شمایی که انشالله متجزی هستید فعلا یا بالمعال، اگر موردی برخوردید و چیزی در اختیارتون نبود از لحاظ آزمایش و تحقیقات، در اون مورد اجالتا میتونید به اصول و قواعد مراجعه کنید و قواعد و اصول هم کاملا از بین نمی رود، کارایشو دارد در موارد هرچند جزئی. از بحث شک که در استحاله بیرون رفتیم،
در مثلی که چوب دقان مثلوکی مرس که حاله، اما قبلن بود که ما از سیده حاله داریم و از در کردیم که حاله می دادیم، که حاله سردیم می دادیم، عدم کردیم. اینجا چوب نجیز بود، حالا که دقان شده میگیم ها یک فاشد یعنی باید بگیم از عدم کردیم که به قاعده کردیم.
بله، اون قاعده را آقای علیزاده در ابتدا بحث کردیم، شما تشریف داشتید دیگه امروز در شیخ انصاری نقل کردیم، همه امروز اول بحث نبودید، همه امروز بحث کردیم. شیخ انصاری فرمودن استصحاب نجاست می شود، اصل عدم تطهیر است، و بعدش هم اون اصل را آوردیم با تحقیق کامل تری رسیدیم به بستر شبهه موضوعی و مفهومیه که کار به اینجا کشید. اما بعد از که این مطلب کامل شد، مسئله استحاله الحمدلله به طور کامل شرح داده شد، سید یزدی عنوان پنجم را بیان میکند که عبارت از حالا حالا درست یک چیزی جا گذاشته این که بگیم برای شما بگم درباره این مطهرات که سید یزدی این استحاله را ظاهرا فرمودن چهارم، بله الرابع الاستحاله، الخامس الانقلاب، این عنوان ها را گفتیم. اینجا یه مطلبی داریم که قابل ذکر است و تقریبا مهم هم هست که فقها ذکر کردن و سید نیاورده است. اون مطلب عبارت است از من المطهرات النار، من المطهرات النار، این یک عنوان است که از عروة الوثقا حذف شده، اما در کتب فقهی دیگر مذکور و مستتر است. به عنوان نمونه صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 266 می فرماید من المطهرات النار، یکی از مطهرات نار و آتش، آتش جزء مطهرات هست. و بعد می فرماید که المصنف هم این مطلب رو تأیید میکند که صاحب شرایع باشد، محقق حلی و من المطهرات ما احالت کن نار مؤیده، چون کلمه احالت رو آورده که نار اگر استحاله بکند مطهر می شود، نه نار به ماخ و نار. صاحب جواهر این مطلب رو شرح می ده تا صفحه 277. در ضمن این شرح دو سه تا نکته را که کلیدی بود برای شما بگم در همون صفحه 277 آورده است که می فرماید گویا اولویت نار درباره ازاله نسبت به ما معلوم است. ما عملیات ازاله را درک میکنیم، آب هم ازاله میکنه، نار هم ازاله میکنه و ازاله نار مستحکمتر و کاملتر است، لذا میگیم در ازاله نار اولا من الماء. این یه نکته. نکته دیگری هم که ایشان در همین صفحه میفرماید این است که اگر بگیم که نار یکی از مطهرات است، من المطهرات تعبدیه، با عنوان و اعلام فقها منطبق است. فقها نار را به عنوان مطهر مستقل اعلام کرده اند. و نکته سوم هم می فرمایید که دلیل این استقلال در مطهریت اجماع اعلام می شود. این فرمایش صاحب جواهر بود نسبت به مطهریت نار. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الفقیه جلد 8 صفحه 277 که عزیزی برای این حقیر کتاب پیدا کرد و آورد، جزاه الله خیر الجزا.
یه دیگه
رو بخون نگفتی خدا خیلی جزایی تعلیقاتون یک کمی سنگینه، باید اجتناب کنیم و الا شما باید فرهنگ طلبگی استادی شاگردی سنتی را در ذهن شریفتان بسپارید و آن این است که استاد بر سنت حوزوی قدیمی یکی از پدران تلامذه هست و همیشه باید همونطوری که از دستش برسد درس و بحث ارائه بدد، سنت اینه که همیشه از دستش کاری ساخته باشد کمکی بکند و طلب بیاد برای استادش چیزی هدیه مالی، اینا خلاف سنت است، خلاف سنت بدعت است. و به حضور شما، این به نفع شما بود. بنابراین هیچ گاهی طلبه از مختصر مساعدت و کمک استاد خودش احساس منت نمی کند و هیچ گاهی استاد به کمکی که برای طلبش بکنه احساس منت گذاشتن نمی کند. این سنت حسنه ایست. خوب شد گفتید که شرح کامل دادن، چون این سنت ها داره کم کم کمرنگ نشود خدای نخواست. این سنت هست. من بعد جزاه الله خیرا کتاب این بود که گفتم برای شما جلد 8 صفحه 277 میفرماید یستشعر من کلمات الفقها، که در حقیقت نار من المطهرات مستقلا، و این نار را مستقلا عنوان فرموده اند و بعد هم رمز و توجیه این این گونه عنوان کردن که به شکل مستقل عنوان شده است روایاتی است که در این باب آمده، و اون روایات هم در حقیقت متعددن، اجالتن 4 روایت در این باب آمده است. روایت اول صحیحه حسن ابن محبوب، اگر یاد شما هست گفته بودیم کجا بود آدرسش، اگر از حافظه گفتید ما خوشحال میشیم، به حافظه حقی ظاهرن هست. باب 81 از اما بعد حدیث یکشو گفتید، بازا جزاک الله خیر است. بله بیشتر یک حدیثم بیشتر ندارد، شما تتمشو گفتید. کتابم جلد دوم وسائل و ابواب نجاسات، آدرسشو گفتید. این حدیث اول، حدیث دوم و سوم باب 14 از ابواب ماء مطلق، حدیث شماره 17 و شماره 18، و حدیث چهارم هم ابواب اسعار، همون جلد 1 وسائل ابواب اسعار باب شماره 11 حدیث شماره 1. این 4 حدیث آمده است. این احادیث را تتبع کرده ایم و پیدا شد و محقق فقیه همدانی هم این 4 حدیث را ذکر کرده اند که در یک مسئله اگر 4 روایت داشته باشیم دست ما خالی نیست، دست ما پره. مضافاً بر این که وجه یا وجوه دیگری هم در این جهت ممکنه داشته باشیم، شرح روایات و بیان وجه دیگر درباره مطهریت نار انشاءالله جلسه فردا. سلامتی آن زمان، سلامت خدا.